صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان، با توسل به آستان مقدس امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیه السلام و ائمه طاهرین، مخصوصا امام زمان ارواح نافدا، بحث شب جمعه مون رو به دنبال مباحث سه شب احیا که داشتیم اون رو ادامه میدیم. ما در مباحثمون دو تا بحث به اصطلاح ادامه ای داریم و یه بحث مربوط به ایام. اولین بحث ادامه ایمون مسئله تقلید بود، به خاطر اینکه در این فضاهای مجازی، در کانالها، مخالفان تشیع و مخالفان دین حقیقی اسلام بسیار به مسئله تقلید از مراجع تقلید پرداختند و اشکال کردند و نوع نسبت‌هایی که دادن نسبت‌های غیر واقعی و دروغه. لذا ما یک کاری که کردیم به لطف امام زمان علیه السلام، از اولین مسئله تقلید عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی شروع کردیم به مسائل تقلید رو تا اونجایی که میشه صحبت کردن و گفتن، برای اینکه مخصوصاً جوانان که کم اطلاع هستن بدونن که این مسائل تقلید چگونه است و عرض کنم که چگونه بزرگان ما شروع کردن. یه دونه جمله اول به عنوان مقدمه از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب عروت الوثقا، که عرض کردم در جلسات پیش حدود 100 سال پیش نوشتن، یه جملهشو میخونم بعد مسئله رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد کاظم یزدی عروت الوثقا رو با این جملات شروع کرده. رساله عملیه مقلدین، اولین مسئله، مسئله تقلیده. در مقدمه تقلید اینجوری شروع کرده: الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آله طاهرین. دقت کنید جوانان، یک مرجع بزرگ در نجف نشسته رساله می نویسه، ببینین اولین جمله شو چی نوشته. و بعد یقول المعترف بذنبه المفتقر الی رحمت ربه محمد کاظم طباطبایی. میگوید کسی که به گناه خود اعتراف میکند، المعترف به ذنبه، بعد از حمد اولین جمله اینه، فیقول المعترف به ذنبه، کسی که به گناهش اقرار میکند، المفتقر الی رحمت ربه، کسی که نیازمند رحمت و مرحمت پروردگارش است، محمد کاظم طباطبایی. هذه جملة مسائل مما تعم به البلوا و علیها الفتوا. این کتاب من یک اجمالی مختصری از مسائلی است که بیشتر مردم گرفتارش هستند و مراجع تقلید فتوا دادن. جمعت شتاتها و احصیت متفرقاتها. اختلافات و مختلفات رو از رساله های مختلف مراجع جمع کردم و احصیت متفرقاتها و گوناگونش رو احصا کردم و شمارش کردم. عسى ان ينتفع بها اخواننا المؤمنین، به امید اینکه برادران مؤمن ما از اونها استفاده کنن. و تکون ذخرا لیوم لا ينفع فیه مال ولا بنون، و من این را ذخیره روز آخرتی قرار دادم، روز قیامتی که لا ينفع فیه مال ولا بنون، نه مال برای انسان نفع داره نه فرزندان. والله ولی توفیق، و خداوند متعال سرپرست توفیق است که به ما توفیق بدهد. چون این هفته کتاب دستم بود برای اولین هفته، معمولا از روی کتاب یا می نویسم یا کپی می کنم. این هفته کتاب دستم بود، مقدمه رو که باز کردم دیدم این جملات رو برای جوانان شنونده، هم آقایان و هم بانوان بخونم خوبه. اما مسئله ای که یه دونه مسئله بسیار مختصر امروز امشب، حالا که این مقدمه رو هم خوندم برای جوانها دارم، مسئله 57 عروة الوثقی جلد 1 عربی است که با حاشیه سید محسن حکیم که برش حاشیه زدن به اصطلاح در صفحه 91 واقع شده. مسئله 57، حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه. خیلی عجیبه، اونهایی که اشکال میکنند حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه. حاکم وقتی حکم میده، اگر حاکم جامع الشرائط است، حاکم یعنی قاضی، اگر جامع الشرائط است یعنی روایات و وارده، عادله، از کسی رشوه نمیگیره به عنوان قضاوت به نفع اون. حکم الحاکم الجامع للشرائط باید هم در فقه وارد باشه دقیق و هم عادل باشه. اگر حکمی داد مثلا که دو نفری که با هم دعوا دارن، یکیشون اینقدر باید پول بپردازه، باید اینقدر گذشت کنه، باید از این مسئله صرف نظر کنه، این حکم حاکمه. حکم الحاکم الجامع للشرائط، به شرط اینکه همه شرایط حکم رو داشته باشه، یعنی عدالت داشته باشه، اطلاعات دقیق و تسلط به فقه داشته باشه، آدم منصفی باشه، فقط برای پول کار نکنه، شرایطی که در شرایط حاکم گفتن. لا یجوز نقضه، نقض حکم حاکم که جامع شرایط است جایز نیست. این مسئله 57 عروة الوثقی را شما در جهان پیدا کنید، در جای دیگه. جوانها، بچه ها، میخواستم اینو بگم اتفاقا که مسائلی که در شیعه، در فقه شیعه مطرح شده، چون بر اساس فرمایشات خدا در قرآن، گفته های ائمه در احادیث، در تفسیر قرآن، و خودشون هم باید عادل باشن و مسلط، جای دیگه پیدا نمیشه. هر جا صدای بنده رو میشنوید برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستین. دومین بحثی که داشتیم مقایسه بین دو تا مکتب اهل بیت و اهل خلافت بود، یعنی شیعه ها و سنی ها. در مقایسه بین دو مکتب مفصل از روی مقدمه مرآت العقول مرحوم علامه عسکری که ایشون 900 صفحه دقیق در حدود 30 چند سال پیش نوشتن، در مقایسه بین دو مکتب خیلی از مباحث شما در بحث‌های گوناگون گفتیم. امشب که شب جمعه آخر ماه مبارک رمضانه، از این مقایسه یه نکته کوچکی را از روی جلد دوم مقدمه مرآت العقول صفحه 431 برای جوانان تذکر میدم. ببینین چه خبره. یکی از اختلافات اساسی که بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت و اهل تسنن به وجود آمده مسئله اجتهاد است. اجتهاد در مکتب اهل تسنن امروز یعنی رأی شخصی، بهش تأویل میگن، تأول میگن، اجتهاد هم میگن. ما که میگیم مجتهد در رساله ها، معناش فقیه جامع الشرائط صاحب رساله است. مجتهد میگیم یعنی کسی که کوشش کرده در دین و مطالب و فتواها رو به دست آورده. اما اجتهاد در مکتب اهل تسنن یعنی خودرأیی و تأویل و تأول، که ما مفصل در عرایض دیگمون، سخنرانی های دیگمون، از رفرنس های مختلف اهل تسنن این معنای اجتهاد رو خوندیم. امشب که شب جمعه آخر ماه مبارک رمضانه، میخوام برای جوانان شنونده و حاضر، که مقداری از جوانان حاضرن که اینجا یکی دو نفر بیشتر اونجور جوان نداریم، بعضی ها یه خود فوق جوان ها هستن، چه برای حضار و چه برای اونهایی که آنلاین هستن، این مطلب رو میگم. در مقابل اجتهاد اهل تسنن و اینکه وقتی روایتی با به اصطلاح به نظر اونها نرسیده، البته اصل کارشون اینه که به تبعیت عمر روایات رو کنار گذاشتن، چون عمر گفت حسبنا کتاب الله، و در یک جمعی از صحابه که ابوبکرم بود به عده اعلام کرد هر که حدیث از پیغمبر نوشته بیاره. حدیثا رو آوردن، همه رو ریخ رو هم و آتش زد. این با ریفرنس های نامبر وان و درجه یک اهل تسنن منطبقه و اونجاها نوشته شده. اینا رو گفتیم در عرایض قبلی. حالا ببینید یکی دو تا روایت براتون میخونم که ببینید ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین چی کار کردن. یک، امام صادق علیه السلام از صفحه 431 جلد دوم مقدمه مرآت العقول میخونم. امام صادق علیه السلام از جدشون رسول خدا نقل کردن که قال خطب النبی به منا، در منا پیغمبر خطبه خوند در اون سفر آخر. فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته. جوانا دقت کنید و بشنوید. ایها الناس در منا فرمودن، این در وسائل الشیعه نقل شده، کتابای دیگه هم نقل شده. ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته. اگر از من روایتی نقل شد که موافق قرآن بود، من گفتم. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. جوانا این تابلوست، تابلوی اصلیه، ملاک تشخیص. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اجتهاد امروز اهل تسنن که از زمانی شروع شد که پیغمبر هنوز وفات نکرده بود تا امروز، تمامش مخالف با کتاب خداست. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اون روایاتی که برای شما نقل میشه که مخالف کتاب خدا قرآنه، اونها رو من نگفتم. یه روایت دیگه هم بخونم بعد بحث بعدیمو شروع کنم. ما ورد فی کتاب الامام علی لمالک الاشتر، امیر المؤمنین علیه السلام یکی از مأمورینشون، کارمندان بزرگشون، قاضیاشون، مبلغینشون مالک اشتر بود. ما ورد فی کتاب الامام علی لمالک الاشتر، امام علی علیه السلام نامه ای نوشته، نوشته ای داده به دست مالک اشتر. یه قسمتش اینه، مالک اشتر به مردم بگو و اینو بخون: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر در مطلبی، در حکمی، در موضوعی با هم دعوا کردین، اختلاف کردین، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اینو برگردونید به خدا و رسول. فراد تو الالله الاخذ به محکم کتابه، خیلی عبارت جوانا جالبه، فراد تو الالله الاخذ به محکم کتابه، کسی که در تنازع حرف را بر میگردونه به خدا، از محکم کتاب خدا استفاده کرده، قدم به قدم، متر به متر، سانت به سانت، مخالف 100% از اول تا حالای فتواهای اهل تسنن در اجتهادشون. یه وقت از روی قرآن فتوا میدن، ما حرفی نداریم قرآن. فرمایشات پیغمبر فتوا میدن، حرفی نیست. ولی اونایی که خودشون اجتهاد میکنن و رأی دارن، به محکم کتاب بر نگردوندن. فراد تو الالله الاخذ به محکم کتابه، کسی که اختلافش را به خدا بر میگردونه، محکم کتاب را گرفته. و راد تو الرسول الاخذ به سنته الجامعه غیر المفرقه. دقت کنید جوونا، نهج البلاغه، وسائل الشیعه و کتاب‌های رفرنس درجه یک شیعه اینا رو داره. دوباره میخونم اینو، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر، یه جمله‌ش اینه: اگر در چیزی با هم تنازع داشتید، برگردونید به خدا و رسول، از اونا بپرسید. کسی که به خدا برگردونه یعنی محکم کتاب را عمل کرده. و راد و الرسول، و کسی که به پیغمبر برگردونه، الاخذ به سنته الجامعت غیر المفرقه، کسی که به رسول برگردونده، سنت خدا را ملاک قرار داده، که سنت خدا جمع کننده اختلافات و غیر المفرقه و جدا کننده گروه های مختلف مسلمان، افراد مسلمان نیست. دو تا روایت خوندم، یکی از خطبه پیغمبر به منا، یکی از نامه امام علی به مالک اشتر. اصل در دین قرآن و احادیث پیغمبر اکرمه. هر کجا صدای بنده رو هر کسی میشنوه، صلوات بفرستید بر پیغمبر. در شبهای احیا توفیقی داشتم که توانستم از روی جلد 41 بهار، 41، 40، 41 و 42 مربوط به امیرالمومنین و مجلدات قبلی، جلد 43 مربوط به حضرت زهرا و امام حسن امام حسین، جلد 44 راجع به امام حسن امام حسین، همینطوری تا 51 و 52 و 53 مربوط به امام زمان ارواح و نافداه. ما از روی بهار 41 راجع به اخلاقیات امیرالمؤمنین علیه السلام روایاتی را در این سه شب نقل کردیم. حالا امشب هم در حدی که خدا به ما توفیق داده، یکی دو تا روایت راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت میکنیم. روایت اول جلد 41 بهار 110 جلدی از محکمترین سندها در جهان ادیانه، نه فقط در جهان اسلام، از محکمترین ریفرنس ها و سندها در جهان ادیان. توی ادیان کتابی به این مفصلی و به این محکمی و به این دقت پیدا نمیشه. هر که پیدا کرد آورد، من بهش 5 تا سکه بهار آزادی با چند تا از سکه هایی که شنیدم، یه کسی سکه قدیر زده، فدک زده، امام زمان زده، از اونها تهیه میکنم و بهشون انشالله جایزه میدم اگر آوردن. صفحه 16 جلد 41 بهار مجلسی از 110 جلد، حدیث شماره 9 راجع به اخلاق و دین و ایمان علی علیه السلام، روایتی رو میخونم با یک صلوات به روح امیرالمؤمنین. اللهم صل علی محمد و محمد. حدیث را مرحوم مجلسی از کتاب، مخصوصا ریفرنس رو میگم که جوانها آشنا بشن و عادت کنن. وقتی یک لام تنها در اول حدیث می نویسه، لام تنها یعنی خصال شیخ صدوق. لام اشاره است به خصال شیخ صدوق. از خصال شیخ صدوق نقل می کنن تا می رسن به ربیع ابن محمد مسلمی از عبدالاعلا از نوف، قال بت لیلتن اند امیر المؤمنین. جوونا، این امیر المؤمنین ماست، امیر المؤمنین سنی ها را هم زندگیشون رو حتی از زبان خود سنی ها بخونید، ابوبکر، عمر، عثمان، حالا اونا تازه ظاهر رعایت میکردن، معاویه و یکی از بزرگترین عمراشون یزید ابن معاویه. بخونید ببینید تفاوت چقدره. النوف، نوف بکالی هست یا بکالی، که حالا اینجا نوفشو فقط آورده. قال بت لیلتن عند امیر المؤمنین علیه السلام. یه شب مهمان حضرت امیرالمؤمنین بودم و با او در یک منزل خوابیدم. فکان یصلی اللیل کله. خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام بودم، همه شب را به نماز مشغول بود. و یخرج ساعتا بعد ساعت فینظر الی السماء و یتلو القرآن. عیبی نداره روایات درجه یک صحیح رو جوانها بشنون. اینا رو ما نمیتونیم به این سختی عمل کنیم، اما نیم ساعتشو که میتونیم عمل کنیم، 5 دقیقهشو که میتونیم عمل کنیم. ساعت به ساعت از توی اتاق سقفدار امیرالمؤمنین بیرون میرفت و به آسمان نگاه میکرد و قرآن میخواند. قال، نوف میگه، فمر ربی بعد هازه بعد هد این من اللیل. هد با همزه یعنی یه چند دقیقه، یکی دو ساعتی. حضرت آمد، من دراز کشیده بودم، خوابیده بودم، از کنار من عبور کرد بعد از گذشتن مقداری از شب. فقال یا نوف اراقدون انت امرامقون. بیداری یا خوابی؟ قلت بل رامقون ارمقک ببصری یا امیر المؤمنین. خیلی خواب نیستم، نیمه بیدارم و شما را میبینم ای امیر المؤمنین. قال یا نوف تا طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. جوانا دقت کنید، یه زاهد داریم، سلام علیکم و رحمت الله، یه زاهد داریم، یه تارک داریم. اونی که در اسلام اخلاق اسلامی داریم و ائمه و پیغمبر داشتن زاهد بودن، نه فقط تارک. زاهد یعنی ضمن این که با تمام شرایط بودن دل نمی بستن. زاهد یعنی کسی که دل بستگی نداره به دنیا. یا نوف ارامقون اراقدون انت امرامقون، بیداری؟ حرفا میشنوی یا خوابی؟ گفت بل رامقون ارمقو که به بسری یا امیر المؤمنی، بیدارم، با چشمم شما رو دارم کنترل میکنم ای امیر المؤمنین. قال یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا، خوش به حال کسانی که به دنیا دل نمی بندن. نگفتن ترک دنیا. در اسلام ما ترک دنیا نداریم. اونی که درویشا از خودشون در آوردن. جوونا دقت کنید، ملاکهای ما، الگوهای ما، تجسمهای ما، استوانه‌های تقلید ما پیغمبر و ائمه دنیا رو ترک نکردن، اما تو مغز دنیا دل نبستن. دقت کنید، زاهد یعنی کسی که دلبستگی نداره. قال یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، خوش به حال کسانی که در دنیا زاهدند، دل نبستند و چشم به زندگی اخروی دارند. الراغبین فی الاخره، از زاهدین فی الدنیا و الراغبین فی الاخره. اولائک نوف، حالا که امشب موندی پیش من و به من میگی که چقدر به اصطلاح مشغول هستی و اینها، ای نوف اولائک الذین اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشن و ماءها طیبن و القرآن دسارن و دعاء شعارن. جوانا حفظ کنید اینا رو، یه حدیث چقدر مطلب داره. ای نوف خوش به حال کسانی که در دنیا زاهدن و رغبت به آخرت دارن. اینا کسانی هستن اتخذوا الارض بساطا، زمین خوابگاهشونه، زمین خالی فرششونه، و ترابها فراشن، خاک زمین فرششونه، دوشکشونه، رخت خوابشونه. یعنی با اینکه دارند زهد به خرج میدن. و ما احاطیبن، آب زمین را به عنوان پاکی و پاکیزگی و تطهیر انجام میدن. و القرآن دسارن، قرآن را برای خودشون وسیله و سرمایه قرار دادن. جوونا توصیه میکنم در این شب جمعه آخر ماه رمضان، بعضی از اساتید و ما دیدیم میگفتن که ما وقتی یه کاری برامون مشکل بود در جوانی برای اینکه انجام بدیم نذر میکردیم، خودمونو جریمه میکردیم، خدایا اگر روزی یک صفحه قرآن نخوندم اینقدر پول جریمه بدم، اینقدر نماز جریمه بخونم. روزی یک صفحه قرآن جوانا بخونید. والقرآن دثارن، قرآن وسیله پیشرفتشون، تو دستشون، باعث عملشون. و دعا شعارن، خواندن خدا براشون شعارشون بود، تکرارشون بود، مرتب دعا میکردند. و قرزو من الدنیا تقریزن الا منهاج عیسی ابن مریم. دنیا رو بر می داشتن ازش، قرض می گرفتن. قرض آدم وقتی بگیره خیلی با مراقبت مصرف می کنه، چون می دونه باید پس بده. و قرضو من الدنیا تقریزن، قسمتی از دنیا رو به قرض می گرفتن الا منهاج عیسی ابن مریم، روش عیسی ابن مریم رو انجام می دادن. تو دنیا بود، منتها کمترین استفاده را از دنیا می کرد، چون زهد داشت. یا نوف، اونهایی که راغب در آخرت و زاهد هستند، زمین را برای خودشون بساط، خاک را برای خودشون فرش، آب زمین را موجب پاکی، قرآن را وسیله پیشرفت، دعا را شعارشون. و از دنیا مثل حضرت عیسی قرض می گرفتن، دوباره پس می دادن. ان الله عز و جل اوها الی عیسی ابن مریم. نوف گوش کن، از عیسی ابن مریم برات بگم. خداوند متعال وحی فرستاد برای عیسی ابن مریم. قل للملأ من بنی اسرائیل، به گروه های بنی اسرائیل و یهودیان و فرزندان یهود بگو، لا یدخلوا بیتا من بیوتی الا بقلوب طاهره، وارد منزلی از منزلهای من خدا نشن. عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل بگو وارد منزلی از منزلهای من خدا نشن مگر با قلبهای پاک. قلب پاک چیه؟ بندگی خدا، همکاری با مردم، صداقت با مردم، یک رنگ بودن با پدر مادر، قش و قل نداشتن با مردم. لا یدخلوا بیوتا من بیتی الا بقلوب طاهره، وارد خانه ای از خانه های من نشن مگر به دلهای پاک. و ابصار خاشعه، و با چشمهای خشوع، خضوع، بندگی خدا، احساس کوچکی کردن در مورد خدا. و ابصار خاشعه، با چشمای خود بزرگبینی نه، با چشمای خشوع و خضوع و بندگی. و اکف نقیه، وارد خانه از خانه های من بشن با مساجد و محل عبادات، با دستهای پاک شده، دست به حروم، دست به نامحرم. نامحرم فقط برای مرد، زن برای زن مرد نیست. لباس نامحرم، پول نامحرم، دوست نامحرم، ابزارهای نامحرم، یکی از چیزهایی که در دنیا تمام تلاش ضد شیعه ها برای جوانهای شیعه هست، اینی که دست جوانها رو با نامحرمان، نه فقط نامحرمان یعنی زنان برای مردان، مردان برای زنان، پول نامحرم، خانه نامحرم، شغل نامحرم، رفقای نامحرم، ولو جنس خود آدم باشه، مرد برای مرد نامحرم، زن برای زن نامحرم، وقتی دین آدم رو عوض میکنن نامحرمن. و قل لهم، آقای نوف به مردم بگو، اعلموا انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتن و لأحد من خلقی قبله مظلمتون. الله اکبر، چه حرفای زد امیرالمؤمنین علیه السلام از قول خدا. و قل لهم، و بگو برای اونها چی گفت؟ گفت خدا وحی کرده به عیسی ابن مریم که به بنی اسرائیل بگو چی بگم؟ اعلموا انی غیر مستجیب لأحد منکم. من خدا دعای کسی را از شما مستجاب نمی کنم دعوتن دعاش رو. ولأحد من خلقی قبله مظلمتون. اگر این کسی که دعا میکنه قبل از این دعایی که از من چیزی میخواد از من خدا، مظلمه ای در گردنش از مردم باشه. ولأحد من خلقی قبله مظلمتن. عیسی ابن مریم، من خدا میگم به ملاء بنی اسرائیل بگو بیتی از بیوت من خدا وارد نشن مگر با قلبهای پاک و چشمهای خاشع و خاضع و دستهای پاک. به مردم بگو اعلمو انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتن، دعاتونو مستجاب نمی کنم. اگر قبل از این دعا برگردنتون یه مظلمه باشه، مظلمه یعنی بدهی، یه ظلم، مظلمه یعنی ظلم، یعنی تجاوز، حقی را خراب کردیم. حالا من در این چند دقیقه آخر که مزاحم شدم، اون چه که خداوند متعال، اون چه که امیرالمؤمنین به اون نوف گفته اینه که زمین را برای خود منزل، خاک را برای خود فرش، آب را باعث پاکی، قرآن را وسیله پیشرفت، دعا را شعار خود قرار دهد و از دنیا به اندازه ای برداره، مثل عیسی ابن مریم که از دنیا تقریض میکرد، به اندازه ای استفاده میکرد که زندگیش بگذره بتونه خدمت کنه. خدا به عیسی وحی کرد. ملأ بنی اسرائیل خیلی هم قدرتمند بودند، هم نافذ بودند، هم پولدار بودند. به ملأ بنی اسرائیل و یهودیان عیسی بگو، چون عیسی بعد از موسی اومده، لذا مستمعینش نوعا بنی اسرائیل و یهودیان بودند. به اونا بگو با قلبهای پاک وارد خانه های من بشن، چشمهای خاضع، دستهای پاک. و به اونها بگو اگر مظلمه ای به گردنتون باشه دعاتون رو مستجاب نمی کنم. جوونا، دخترا و پسرا که الان دیگه هم دخترا کاسبن هم پسرا، همونا کارمندن، پول در میارن همونا. قدیم ها پسرها و مردها کاسبی میکردن، خانوم ها فرزند متدین تربیت میکردن، ولی الان خانوم ها هم کار میکنن. در این کارهایی که انجام میدین دعا مستجاب نمیکنه خدا. اگر از کسی برگردن شما مظلمه ای باشه، کوچکترین مظلمه، یعنی بدهکاری، بدهکاری فقط این نیست که پول بگیریم ندیم، بدهی داری، وقت اینو تلف کردی، این کارمندی که هستی برای کسی که فرمانده توست وقتشو تلف کردی، پولشو حروم کردی، دفترشو حروم کردی. مظلمه خیلی مهمه. لذا بزرگان ما در گذشته اینجوری بودن، از ائمه یاد گرفتن، معمولا مظالم رد میکردن. مظلمه یعنی اونی که برگردن انسان وارد شده ولی صاحبش هم نمیشناسه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدی و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك علا وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا جميعا من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح گذشتگان از محدثین از جمع ایشون مرحوم مجلسی و کلینی و بزرگان دیگه و پدر مادرامون